بادش میزنه مربی، یه ذره باش صحبت میکنه، یه ذره آرومش میکنه. این فقط به عنوان یه مسکن 5 دقیقه ای عمل
دقیقاً
میکنه. ولی اگر ما بخوایم کار درست انجام بدیم، باید حتما یه روانشناس خبره در کنار تیم‌های ما در کل فصل باشه، نه اینکه فقط اون زمانی که میخوام برم برای یک مسابقه حساس. لذا خیلی نکته خوبی رو اشاره کردم و باید به مسئولین این موضوع کاملا منعکس بشه.
و یک حضور فیزیکی دائم همونطوری که شما اشاره کردید مثال خوبی زدین، مثل یک بچه که از همون ابتدا باید رصد بشه. خب ورزش هم همینه دیگه، شما از همون ابتدا که وارد میشین. خیلی ممنونم، نکته کاملا بجا و درسته. و بریم سراغ ادامه بحثمون. از الگوپذیری و مثلث خطرناکی صحبت کردین، بفرم
ادامه بحثمون رو داشته باشیم. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یه عبارت خیلی کوتاه و مهم میداره که در واقع 5-6 کلمه هست این عبارت و به نظرم همه ما میتونیم حفظ بشیم اون رو. حضرت میفرماید الناس من خوف ذله فی ذل، مردم از ترس ذلیل شدن یا هلاکت در هلاکت و ذلیل شدن میافتن. یعنی فقط با توجه به اینکه من میترسم از اینکه اگه این کارو بکنم فلانی راجع به من چه قضاوتی میکنه، با ترس همین موضوع خودشو میندازه تو هلاکت. مثال چی بزنم؟ یه مثال مالی بزنیم شاید بد نباشه. یک آقایی در خانوادهش مشکل مالی فرض کنیم داشته باشه و درآمد کافی نداشته باشه، همسرش یا فامیل نزدیکش بهش فشار بیارن که چرا تو وضع مالیت خوب نیست، چرا ماشینت خوب نیست، مثلا چرا خونت اینجوریه. این بره یه پولی رو خدای نکرده ربا بگیره یا بالاخره بره حتی یه وام بگیره. منظورم یه وام غیر ضروری هست، یا فکر نکنیم که مطلق وام گرفتن بده، یه وام غیر ضروری رو بگیره که چی؟ مثلا ماشینش که حالا الان 100 میلیون تومانه، با زور و قرض و قله بکنه 200 میلیون تومان. برای چی؟ نه برای راحتی خانوادش ها، نه برای اینکه این ماشینه مثلا کیفیتش بده میخواد تبدیل بشه یه ماشین کیفیت خوب، نه، فقط برای اینکه خانواده خانومش راجبش اظهار نظر خوبی بکنه و بگن باریکلا عجب شوهر خوبی. از ترس این موضوع خودشو میندازه تو بدبختی. من خوف ذله فی ذل. این عبارت خیلی کلیدیه، یعنی هر چقدر فکر بکنیم راجبش. لذا مراقب باشیم سرزنش نزدیکان ما رو به هلاکت نندازه و نابودمون میکنه. لذا این ماحصل این ستا محوری بود که تو این دو جلسه راجبش صحبت کردیم، که حواسمون باشه که نابودی ما به وسیله دیگران داره اتفاق میفته.
نکته بسیار مهم و جالبیه، خیلی ممنونم از شما. فکر میکنم ارتباطمون برقرار هست با یکی از عزیزان شنوندمون روی خط برنامه. حسن سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که از کجا تماس میگیرید.
سلام خدمت شما خانم محمودوند و همینطور شنوندگان عزیز. من امیدرضا گرمودری هستم، از تهران تماس میگیرم خدمت شما.
خب سوالتون رو بفرمایید.
خانم محمودوند، من سوال داشتم از کارشناس محترم برنامه در مورد الگوی اخلاقی مناسب جامعه که من به عنوان یه جوان بتونم ازش پیروی بکنم و شخصیت مناسبی رو در قبال ارتباط با دیگران. حالا
شما هم هی اوکی اوکی میکن
چقدر این تلخه،
من که شکر نریختی تو شیرینش کن.
آن فکر کردم خودشون ریختن.
عوضش این کیکش خیلی شیرینم، بخور ببینیم چه خوشمزه است.
باشه داوود
جانم،
این آپارتمان های شهرها رو خیلی قشنگه نه؟
آره تعریفشون رو این برمبر شنفته بودم ولی تا حالا از نزدیک ندیده بودمشون. تهران کلن داره عوض میشه.
داداش پرویزم میخواد یه دونه از این آپارتمان رو بخره. میگه
به نام خداوند بخشنده مهربان و عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه مشاور شبکه ورزش. خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه، یعنی برنامه مشاور، مجالی است برای مطرح شدن مشکلات و معضلات بسیاری از هموطنان عزیز و ارجمند. از طریق همین برنامه میتونید مشکلات خودتون رو پیگیری بفرمایید. علاوه بر این که پای صحبت‌های کارشناس خوب برنامه ما میشینید، شما عزیزان میتونید از طریق سامانه دریافت پیام کوتاه رادیو ورزش به شماره 30306 در زمان پخش برنامه مشکلات و بیماری‌های خودتون رو مطرح بفرمایید. انشالله در طول برنامه‌های آینده پاسخ‌هایی که در خور و شایسته هست تقدیم حضورتون خواهد شد. با ما همراه باشید در برنامه امروز تا انتها. جناب آقای دکتر خوبی، متخصص فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله و عضو هیئت علمی دانشگاه هم با ما همراه هستن. سلام میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر خوبی عزیز.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارزشمند رادیو ورزش، در خدمتون هستم.
درود بر شما. خب موضوعی که در برنامه امروز پی میگیرین چی هست؟
اگه موافق باشید در مورد آب و فواید آب و میزان نیاز بدن به آب، مخصوصا در این فصل، فصل گرما، صحبت کنیم.
حتما، خواهش میکنم.
ببینید جناب آقای شهریاری، همونطوری که همه مردم میدونن، درصد زیادی از بدن انسان رو آب تشکیل میده و در حدود 70% از وزن بدن انسان ها آبه و این موضوع بستگی به سن انسان ها داره. یعنی یک بچه‌ای که متولد میشه درصد بیشتری آب داره و همینطوری که سن ما میره بالاتر و به سنین کهنسالی میرسیم میزان آب کم میشه.
بله.
نکته مهم اینه که مخصوصا در فصل تابستان میزان دفع آب به خودی خود به دلیل شرایط آب و هوایی بیشتر میشه از بدن انسانها و اینجاست که ما نیازمون به آب بیشتر میشه. اصلا به این نکته باید اشاره بکنیم که اولین و اساسی ترین نیاز بدن انسان بعد از اکسیژن آب هست، پس اهمیت بسیار بالایی داره. یعنی میزان مصرف آب و اهمیت میزان مصرف آب از مواد قندی، از مواد پروتئینی، از مواد چربی و سایر آنها بیشتر هست، پس باید اهمیت بدیم. و این موضوع به معنای این نیست که پروتئین ها اهمیت ندارن. ما میخوایم بگیم که میزان آب خیلی اهمیتش بیشتره و باید آب بیشتری مصرف بکنیم. سوالی که برای مردم پیش میاد این که ما وقتی تشنمون نیست چرا باید آب بخوریم؟ این یک نکته. دلیلش این هست که از یک طرف با افزایش سن حس تشنگی در انسان‌ها از بین میره.
باید رفتار و کارات در حد سرمربی
تو نرو، تو نرو، من هنوزم مربی بچه‌های کورپسخونم.
خیلی خوب بابا، کشتی ما رو با این بچه‌های کورپسخونه.
منو بگو که به دوشری گفتم کار واجب دارم، پیکان تو بهمون قرض بده.
راستی کی قرار خودمون ماشین بخریم؟
ای خدا، تو امروز چه شده پروانه؟
خب تو کی می‌خوای ماشین علی قرار قرض بگیری؟
همان از دست تو.
الان دارن پیکان قسطی میدن، تو هم رو یکی بخر.
چشم، پیکان هم میخریم، نگران نباش.
منتخب لیگ های مختلف از جمله کی‌لیگی که امروز شما مثال زدید نشون میده این حساسیت و این جذابیت برای تیم های اروپایی داره به شکل خیلی ویژه‌ای در آسیا دنبال میشه.
بله.
حتی یه دربی خیلی میشه گفت جذاب مادریدی که حالا رئال مادرید با توجه به شرایطی که آقای زیدان به وجود آورده و اتفاقاتی که داره در مورد گرت بیل به وجود میاد و میشه گفت سرنوشت بازیکنان بزرگی مثل راول و خیلی از بازیکنان دیگر رو داره رقم میزنه براش که آروم آروم باید از باشگاه ثروتمند و قدرتمند رئال مادرید کنار برن، نشون دهنده این جذابیت. اما تو بازی‌های پیش‌فصل من خودم اکثر بازی‌ها رو که دنبال کردم، حالا بعضی که تایمشون یه مقدار حالا بازیه که در کشور امریکا برگزار میشه، بازیه که در جنوب شرق آسیا برگزار شده، یه مقدار شاید تایم زمانی خوبی نباشه، اما استقبال فوق‌العاده و به نظر من مهمترین دلیلش شاید اون انتخاب اسپانسرهای محکم و قدرتمندی که هر کدوم از تیم‌ها مبالغ زیادی از فوتبال به عنوان یک بیزینس خیلی خوب دارن استفاده میکنن.
همین باعث شده که تیم‌ها بیان سمت آسیا، بیان بازی بزرگشون رو اینجا برگزار کنن و شاید آروم آروم، حتی اگه دقت کرده باشین تو بازی نیم فصل هم خیلی از تیم‌های خوب اروپایی میان سمت کشورهای، حالا باز کشورهای مثل امارات، مثل قطر، بازی‌ها رو اونجا برگزار می‌کنن. این جذابیت باعث شده که خیلی نگاه ویژه الان به سمت فوتبال آسیا باشه که ای کاش حالا روزی به سمتی بریم که این بازی‌ها حتی با منتخب لیگ کشور ما و میگم یه شرایطی فراهم بشه که به سمت کشور ما هم آروم آروم بیاد.
انشالله. آقای منبرپور، حالا در مورد نکته خوبی شما اشاره کردید، حالا ما پارسال رقابت در حقیقت سوپرکاپ ایتالیا رو بین میلان و یوونتوس در کشور عربستان داشتیم که چقدر استقبال شد در اون ورزشگاه، یا الان من نگاه میکردم در بازی دوستانه، خب الاهلی عربستان امروز 3-2 تیم پی اس وی آینتوبن رو برده بود و خب بازی قبلی هم با تیم‌های خوبی برگزار کرده بود. همونطور که شما گفتید استقبال فوق‌العاده خوبی هم در قاره به خصوص آسیا در بازی که تو سنگاپور برگزار میشد شده بود، یا همین بازی هایی که قرار هست بارسلونا و چلسی تحت حالا اون اسپانسرینگ شرکت راکوتن که حالا تیم ویسل کوبه ژاپن هم به نوعی اسپانسرش هستش قرار هست برگزار کنن، برگزار میشه. در مورد این صحبت بکنیم که حالا تیم ها مای قنبرپور با تمام قدرت در این رقابت ها شرکت میکنن و حتی مصدومیت های شدید هم دارن، مثل آسنسیوی که رفت و رباط صلیبی پاره کرد یا بازیکنه دیگه، چیزی که اصلا ما خب تو فوتبال خودمون نداریم و بعد هم حالا میایم بهانه های مثل حالا اردوهای بدنسازی، اردوهای پیشفست و اینا رو بطرح میکنیم. آیا واقعا تداخلی داره این مسئله با بحث بدنسازی و نمیدونم اینجور صحبت ها، و یا اینکه حالا نمیدونم اینقدر میشه گفت هزینه هایی داره که ما باشگاهمون اصلا نمیرن سمت این مسائل، حتی با تیم های ترکیه ای که ما چند سال قبل بازی میکردیم دیگه بازی نمیکنن. یه مورد در مورد این مسئله صحبت بکنیم و اینی که آیا به نظر شما امکان برگزاری همچین رقابت هایی رو ما داریم مثلا با توجه به شرایطی که هستش الان در کشورمون یا نه؟
خب ببینید، واقعا میگم نکته خاصیه و خیلی سازمان لیگ ما، اهالی فوتبال ما، کارشناسا، اهالی فن واقعا روی این مورد باید فوکوس کنن و ببینیم چه اتفاقی میفته که تیم‌های اروپایی با بهترین ترکیب، البته اسپانسرها نقش ویژه‌ای دارن، یعنی ازشون میخوان که شما باید با ستاره هاتون حضور پیدا کنید، اگر قرار برید تو ایالات متحده بازی کنید، اگه میایید تو ژاپن بازی میکنید، اگه بارسلونا میره تو ژاپن و حتی خود اینیستا کاپیتان سابقشون به شدت از این موضوع استقبال میکنه که تیم محبوبش وارد شده و حتی تو عکسای یادگاریش و تو دنیای مجازی به نیکی ازش یاد میکنه.
بله، یا پدرو هم همینطور. دقیقاً
این خیلی مهمه و این نشون میده که اونها برای این مسئله ارزش قائلن. حالا ما با توجه به شرایط آب و هوایی که تو این فصل داریم و تیم‌های ما اکثرا حالا یا سرین اردبیل میرن یا حالا جایی که اردوی پیش،
یه کتاب روانشناسی ورزشی اختصاص پیدا کرده بود که انشاءالله عمری باشه ما بخش دوم این بررسی و صحبت با آقای دکتر خبیری رو در برنامه بعد هم تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. پس همچنان همراه ما و رادیو ورزش باشید. تندرستی و سلامتی شما آرزوی قلبی همه ما هست. بدرود.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از شبکه ورزش میشنوید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
44.
بررسی روند اجرای خصوصی سازی ورزش کشور.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو ورزش. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های 44. برنامه به روند اجرایی شدن اصل 44 در ورزش می‌پردازه. واگذاری ها در حوزه ورزش، چگونگی خصوصی سازی در این حوزه و اینکه چه شرایطی باید برای واگذاری در نهاد ورزش در کشورمون حکم فرما باشه. در این برنامه در خدمت کارشناس خوب اقتصاد در ورزش هستیم، جناب آقای مهدی حاجیوان، که دعوت ما را پذیرفتند، در استودیو حاضر هستند. آقای حاجیوان سلام، وقت بخیر، خوش آمدید.
آقای ابوفاضلی، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون داخل استودیو و شنوندگان عزیز رادیو ورزش، وقت همگی بخیر.
خیلی متشکرم. در برنامه‌های گذشته در خصوص مسائل پیش از واگذاری و حین واگذاری صحبت شد، برخی از تعاریف باز تعریف شد در این برنامه برای شنوندگان محترم، اما اگر موافق باشین در برنامه این نوبت در خصوص برند صحبت بکنیم و اینکه چگونه تشخیص داده میشه که این برند چقدر ارزش داره و چه جایگاهی داره و اصلا برای اینکه یک برند بخواد خودش رو در یک نهادی معرفی بکنه و شاخص بشه چه شرایطی رو باید داشته باشه.
خواهش میکنم. خب همونطور که میدونید وقتی صحبت از واگذاری، خصوصی سازی یا اصلا فروش یک باشگاه ورزشی به میون میاد،
بدونه تاکتیک رو عالی، تمریناتش رو عالی، ولی شب قبل از مسابقه آشفتگی روانی داشته باشه، فرداش میاد افت میکنه، عملکردش شاید اون رو به پایین تر از مثلا 50% توانمندی های خودش نتونه این مهارتاش رو، این تکنیک ها و این زمینه های آمادگی جسمانی خودش رو نشون بده. اینه که ما به اصطلاح اون زمینه ها لازم هست، زمینه های بدنسازی، تکنیک، تاکتیک، همه اینا هست، ولی اگر آمادگی روانی نداشته باشه نمیتونه به اون درجه بالای توانمندی های ورزشی خودش برسه. و به خاطر همین امروزه میگن قهرمانی در سطح جهان و در سطح المپیک برمیگرده به اون آمادگی روانی به عنوان اون قله و اون بالای هرم، که اگر نباشه ورزشکارا در اون آمادگی کامل خودشون حتی اگر نظر جسمانی و اینا باشن نخواهند بود. و امروزه قهرمانهای دنیا کسایی هستن که نظر روانی هم در آمادگی بسیار بالایی به سر میبرن و اگر این مسئله جا نیفته ما صدمه ضررهای زیادی رو خواهیم دید. خوشبختانه الان من فقط به اسم میتونم بگم، مثلا در روشو کاری که آقای میرسفر رفته کار پایان نامشون نوشتن و فوق‌العاده کار قشنگ، یا دانشجوهای دیگه که ما داریم هر کدوم روی زمینه های مختلف یا همکارای ما دارن، ولی هنوز ما نتونستیم جایگاه روانشناسی ورزش جوری بشه که کنار بدنساز و کنار مربیای دیگه بتونه جایگاه بشینه. هنوز ما اون پشت اون بالا میشیم. من فقط اینو بگم در دنیا هم این مسائل بوده و هنوز هم هست. من برای المپیک ریو دیدم که اولین بار دیدم در کنار تیم ملی بسکتبال امریکا یه خانم روانشناس نشسته و این برای من خیلی جالب بود و این حرکت بسیار بزرگیه. من مطمئنم که تو جامعه خودمونم خیلی بهتر شده، ولی هنوز فاصله داریم با اون چیزی که باید باشه. و مطمئنم که مربی‌ها این رو تشخیص دادن، منتها هنوز به اون صورت نرسیده که اینها بدونن واقعا چی میخوان از روانشناس ورزش و هنوز خواسته هاشون به اون صورتی که بتونه به عملکرد ورزشگاه کمک بکنه هنوز به صورت ملموس کاربردی در نیامده، که ما نیاز داریم که مربی هامون هم جلسات روانشناسی پایه رو بگذرونن و بدونن که نیازهای تخصصیشون رو چجوری ارجاع بدن، چجوری کمک بگیرن و چجوری میتونن حد اکثر استفاده از روانشناسی ورزشی بکنن. این چیزی که در پایان صحبت که شما خواستید من حالا نمیدونم تا چقدر قابل
قبول. خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار ممنون جناب آقای دکتر خبیری، واقعا تشکر میکنم علارغم مشغله زیاد و کار تدریس و ترجمه و خلاصه حضور در دانشگاه‌های کشورمون وقتتون رو به ما دادین. انشالله سعادتی باشه در برنامه بعد همین قول رو از شما بگیریم که در کنار ما و شنوندگان عزیز رادیو ورزش باشین دقایق.
بله ممنونم، از شما هم تشکر و
از شما برم. خدا پشت شما، خدا نگهدارتون. خب دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه نقد کتاب رو تقدیمتون کردیم از شبکه رادیوی ورزش و امیدوار هستم این برنامه مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. برنامه ما به بررسی
تا این حالت باشه، چون به هر حال مسابقات قهرمانی شرکت می‌کنی. بین اطرافیان دوستان همکلاسیام کسی هست که تنیس کار کنه باهات؟
نه.
نه. هیچ کس. یعنی تو مدرسه غیر از تو ورزشکار ندارین؟
تو رشته تنیس نه.
دیگه رشته‌های دیگه چیا هستن؟
بدمینتون.
نه. خودت چی بدمینتون تالا تجربه کردی؟
نه.
هیچ رشته دیگه غیر از تنیس؟
چرا شنا؟
شنا.
و دیگه بسکتبال.
بسکتبال. خب ماندگار ورزشکار رو با ماندگاری که فقط درس میخونه، خیلی عادی روزاش میگذره، تلویزیون تماشا میکنه، اگه بخوای یه مقایسه بکنی، اگه مثلا از 7-8 سالگی ورزشو شروع نمیکردی، در حد مثلا یه موسیقی، کلاس موسیقی، نقاشی، اونم در حد تفریح و سرگرمی، به نظر خودت کدومش بهتر بود؟ اون خب حداقل خستگی نداشت، سختی زیاد نداشت، وقت بیشتری برای خودت داشتی.
ولی الان که ورزش میکنم بیشتر به فکر آینده‌ام.
در آینده چی میبینی برای خودت؟
دوست دارم توی مسابقات رولنگ گاروس شرکت کنم.
چقدر نزدیکه؟ حالا باید تلاش کنی.
به
توی این رشته الگوی شما؟
من حالب.
دیگه؟
نیه آزارنکا.
مسابقات همه رو دنبال میکنی؟
به
خب چقدر عالی. چقدر خوبه که حالا توی سن 13 سالگی اینقدر آینده رو شفاف میبینه و میدونه که چی میخواد. ماندگار فرزانی برای درسش چه برنامه‌ای داره؟ درست چطوره؟
درستم خوبه ولی بیشتر به ورزشم میرسم تا درستم.
یعنی اگه بخوای انتخاب کنی ورزش. درست رو زیاد جدی نمیگیری، فقط در حدی که یه نمره بگیری و بری سال بعد. آره. خوش زمان ما هم اینطوری بود، چقدر خودمونو میکشتیم حتما 20 بگیریم و بس اگه میشد 19 قشنگ افسرده میشدیم، گریه میکردیم، نه من حقم 20 بوده. و چی شد اصلا؟ واقعا نمره زیاد مهم نیست، مهم که درست رو درک کنی و در کنارش برنامه‌های دیگه هم داشته باشی. آفرین به تو. خب یکم بیایم توی خونه در مورد خانواده صحبت کنیم. تفریحاتت با خانواده چه چیزهایی هست؟ سفر میرین یا مثلا اگه بخوایی برنامه تفریح برای خودتون بذارین چی کار میکنین؟
هم سفر میریم، بعد دیگه مثلا تفریحات سینما.
آخرین فیلمی که دیدی یادت هست؟
سرخپوست.
سرخپوست فیلم خیلی خوبیه. آره واقعا. دیگه موسیقی هم گوش میکنی؟
بله. فیلم هم میبینی؟
فیلم هم میبینی. توی خونه باشین بیشتر تلویزیون روشنه یا رادیو یا هیچ کدام؟ کتاب میخونید؟
بیشتر تلویزیون.
تلویزیون روشن. از دست ما ایرانی ها اصلا نمیتونیم، یعنی داریم کارمون رو انجام میدیم، تلویزیونی باید روشن باشین، صدا رو بشنوید. خیلی خوب، متشکرم ازت. در مورد تنیس به ما بگو. یکم بیشتر این رشته رو توضیح بده بر بچه‌ای که همسن سال خودتن میخوان آشنا بشن، شاید مثلا این زمانی باقی مانده از فصل تابستان رو بخوان ثبت نام کنن و یاد بگیرن.
من کسی بخواد بره تو رشته تنیس، اگه بخواد حرفه‌ای کار کنه که خیلی باید تلاش کنه و خیلی هم ورزش خوبیه، ولی اگه اونجوری بخواد مثلا حرفه‌ای نباشه، حالا چند روز در هفته بره و اینا، اون ورزش خوبیه، آدم اصلا شاداب میکنه.
نظر در مورد خود ورزش چیه؟ غیر از شاداب بودنش، شادابی که بهت منتقل میکنه چه تأثیری تو زندگی داشته؟ آیا توی روحیت، توی اخلاقت هم مؤثر بوده؟
بله.
مثلا چه ویژگی داشتی که احساس می‌کنی با این ورزش کردن تونستی حلش کنی، کنترلش کنی؟
مثلا
بد اخلاق هستی؟ یا مثلا یه جایی کم تحمل بشی؟
کم تحمل یه جایی میشه.
یه جایی طبیعی ها، خیلی طبیعی، همه ما این خصوصیات رو داریم و تجربه میکنیم. خب بعد چه کار میکنی؟
بعد زمان که کم تحمل میشه،
آره، یه جایی مثلا حوصله نداری، با ورزش کردن حلش میکنی؟
بله تقریبا.
پیش اومده که این کار بکنی؟ بله. چقدر تمرین میکنی معمولا در طول روز؟
من هر روز روزی 3 ساعت.
کجا؟
باشگاه پونک.
باشگاه پونک، بسیار خوب. همراه ما باشید، قهرمان فردا رو میشنوید. مهمان امروز ما ماندگار فرزامیش در رشته تنیس. ترانه ای که شنیدیم ویژه برای قهرمانان کشور عزیزمون ایران هست. ماندگار به من بگو که این ترانه رو وقتی گوش میکردی چه حسی داشتی؟
من کلن تنیس بازی میکنم برای کشورم میجنگم و اینم دقیقا این آهنگ هم دقیقا همین، آدم برای کشورش میجنگه تا سر بلند بشه.
الان در مورد مقام هایی که کسب کردی بیشتر صحبت میکنیم. قهرمان زیر 12 سال گفتی، قهرمان
زیر
14 سال،
قهرمان زیر 16 سال،
زیر 16 سال و بعد دیگه باید بری کم سمت بزرگسالان و بل. قهرمانی های دیگه
موقعی از امسال میتونم بزرگسالم شرکت.
از امسال عزیزم ببین چه زود بچه‌ام بزرگ شده. بعد اینکه موقعی که مقام کسب میکنی این ترانه های مدلی پخش میکنن توی
زمان اهدای جوایز؟
اهدای جوایز. اون لحظه قشنگ الان بهش فکر کن، تجسم کن اون لحظه دقیقا به چی فکر میکنی، چی میگذره تو هم ذهنت هم قلبت؟
به این که مثلا نتیجه این همه تلاشمو گرفتم بالاخره.
خب و به خودت میگی که مثلا هدف بعدیم چیه؟
هدف بعدیم هر مسابقاتی که بعدش هست، هدفم اینه که اولشم تو مسابقه.
مگه مثلا جای اول نشی، دوم یا سوم بشی،
تلاش بکنم صحبت بعدش اولش.
ولی این باعث نمیشه که غمگین بشی یا شادیت کمتر بشه؟
نه زیاد، ولی تو تمرینم بیشتر تلاش میکنم.
چقدر از خودت راضی هستی؟ از 10 چه نمره به خودت میدی در مورد ورزش؟
8.
8 خوبه، بالای 5 و 6 باشه عالیه، خوبه. خب من دیگه من چند تا کلمه میگم، میخوام تو یه جمله نظرتو به من بگی. قبوله؟ معلم ریاضی.